بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب اشکالاتیو که مرحوم صاحب جواهر وارد کرده بودند به فرمایش مرحوم صاحب مدارک در خصوص اولین ثمره مسئله جلسه قبل پاسخ دادیم و عرض کردیم که اشکالات واردی نیستند. اما صاحب جواهر در استدلالی که خودشون ارائه کردن برای تقدیم قول زوج در مورد نزاع اینطور می فرماید: التحقیق انه لیس فی شیء مما ذکرناه و ذکروه من ادله التمکین ما یقتضی اعتباره شرطا على وجه تتفرع عليه الفروع التي ذكروها المعلوم توقفها على دليل يدل على شرطيته بقول مطلق وأقصى ما يستفاد من نصوص الطاعة بحقيقة الزوج أنه لا نفقة لها مع انتفاء الطاعة التي يتحقق بنشوزها وتقصيرها في تأدية حقه. فرماد ما دلیلی نداریم برای اینکه مطلق تمکین شرط باشد در نفقه، بلکه حد اکثر میتونیم بگیم اون طاعتی که مقابل نشوز است در نفقه شرط است. كما ان الانصاف عدم اجمال فيما دل على وجوب الانفاق على الزوج من الكتاب والسنه ومعاقد الاجماعات ومن الغريب دعوى ذلك مما سمعته من كشف اللثام وفاضل الرياض والمحكي عن سيد المدارك مع انهم لا مفر لهم عن التمسك بها في فاقده التمكن لعذر شرعي او عقلي. ادله نفقه هم ایشون می‌فرماد اطلاق دارد، اجمالی در ادله نفقه وجود ندارد و اطلاقش قابل تمسک. فلذا در جایی که در برخی از مواردی که زوجه عذر شرعی دارد، مثلا در حال حیض، با تمسک به اطلاق همین ادله میگید بر زوج واجب است نفقه او را بپردازد. اگه اجمال داشته باشه اونجا هم دلیلی برای وجوب نفقه نخواهیم داشت. فعل متجهو هین اذن فی مثل الفرض عدم الحکم بن نفقه لشک فی حصول طاعه. در مثل فرض یعنی کجا؟ در جایی که زوجه میگه من تمکین کردم، زوج میگه نه خیر تمکینی نبود. در اینجا نگیم از باب اشتراط تمکین اصل عدم تمکین است، بلکه از باب چی؟ از باب شک در این که آیا زوجه از زوج اطاعت کرد یا نه. از این باب است که قول زوج مقدم است. لال ان تمکن شرطون ولم یتحقق فانک قد عرفت انه لا دلیل على شرطیته کما هو واضح بعدنا تأمل و انصاف و به ذالک یظهر لک الفرق بین قولنا و القول بان النشوز مانع. در واقع صاحب جواهر ادعا میکنه که من یه قول ثالثی اینجا آمدم و بیان کردم، نمیگم تمکین شرطه، نمیگم نشوز مانعه، بلکه من میگم طاعت شرطه. ظاهر فرمایش ایشون این است که میخواد ابداع قول ثالث کنه، بگم من هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم، نه تمکین و شرط میدونم، نه نشوز و مانع میدونم، آن چیزی که من شرط میدونم طاعته. و فرق طاعت با تمکین چیه؟ ایشون میگه طاعت مقابل نشوز است، اما تمکین نه، لزوما در برابر نشوز، ممکنه نشوز هم نباشد، تمکین هم نباشد، اما طاعت حتما مقابل نشوز است. طاعت اگر نباشد حتما نشوز است. پس اون چیزی که شرط برای نفقه است در واقع چیه؟ طاعتی که عدم آن نشوز است، نه تمکین که عدم آن عام است از نشوز و عدم نشوز. بنابراین آن چیزی که ایشون ادعا کرده برای حل اشکال در فرض عدم قدرت شرعی یا عقلی برای زوجه به جهت تمکین، در واقع معناش این است که میخواد با شرط دانستن اطاعت زوجه از زوج اینطور بگه که چون در فرض عدم قدرت عقلی یا شرعی زوجه نمیتواند تمکین کند، زوج امکان مطالبه استمتاع رو در اینجا نخواهد داشت، در جایی که زوجه شرعن یا عقلن فاقد قدرت است برای چی؟ تمکین. آیا زوج حق دارد مطالبه استمتاع کند؟ نه. وقتی حق مطالبه استمتاع ندارد، نتیجه این است که زوجه هم از طاعت خارج نشده در این فرض، ولو تمکین نکرده اما از طاعت هم خارج نشده. فرق بین طاعت و تمکین رو ایشون اینجوری داره بیان میکنه، تمکین منوط به این نیست که زوج مطالبه کند، زوج مطالبه نکند هم میتونیم بگیم زوجه تمکین ندارد، اما طاعت منوط به چیست؟ طاعت منوط به مطالبه زوج است. معنی نداره زوج هیچی نمیخواد بعد بگیم زوجه طاعت ندارد. طاعت از چی؟ یه چیزی بگو بعد بگو طاعت، تو که از هیچی نگفتی. پس فرق طاعت و تمکین رو ایشون اینجوری داره بیان میکنه، میگه طاعت چون منوط بر مطالبه است و مطالبه در موارد فقدان قدرت امکان پذیر نیست، پس در این موارد عدم طاعت هم از زوجه صدق نمی کند، ولو تمکین نکرده اما طاعتش هست. نمی فهمه مال مقام اثباته، ما داریم ثبوتی بس. تمکین میگن همین که زوجه آمادگی داشته باشد برای اینکه زوج از او استمتاع ببرد، تمکین یک حالت نفسانی است، اما اینکه در خارج آثار و علائمش چیست، این میشه ما یدل علی تمکین، خودش تمکین نیست. آقا میگن ما بحثمون ثبوتیه، کاری به متوجه شدن زوج نداریم، بحث ما ثبوتیست، متوجه بشود میشه مقام اثبات. اما این فرمایشی که ایشون کرده چیزی به جز همان شرط دانستن تمکین نیست، قول سومی در مسئله ایشون درست نکرد. چرا؟ چون ما سابقا عرض کردیم نسبت بین تمکین و نشوز چیه؟ ملکه و عدم ملکه، نسبت تضاد نیست. در نتیجه در جایی می توان ادعا کرد که زوج تمکین ندارد یا نشوز دارد که شأنیت برای تمکین در زوجه وجود داشته باشد. در جایی که فاقد قدرت عقلی یا شرعی است زوجه برای تمکین، در اینجا اگر اینکه زوج نمیتواند از او استمتاع ببرد، همان گونه که صدق عدم طاعت در موردش نمیشه، صدق عدم تمکین هم در موردش نمیشه، صدق نشوز هم نمیشه. هیچ کدام اینا صدق نمیکنه. طاعتی که صاحب جواهر به عنوان شرط نفقه معتبر دانسته چیزی بجز همان تمکین زوجه از زوج نیست. حالا این که زوجه در مواردی که فاقد قدرت عقلی و شرعی است زوج حق ندارد از او مطالبه استمتاع کند، خیلی خوب، حالا که حق ندارد آیا میتونیم بگیم زوجه در اینجا از این جهت طاعت کرده از زوج؟ طاعت نکرده. مگه میشه در جایی که فاقد قدرت عقلی و شرعی است بگیم طاعت کرده؟ بله، عدم طاعت هم نیست، اما طاعت هم نیست، هیچ کدام نیست. چرا؟ چون در واقع طاعت و عدم طاعت چیه؟ همون تمکین و نشوزه، چیز دیگه ای نیست. اون از باب حق الاستمتاع نیست که، اینکه واسه من یه لیوان چای بیار بره بیاره که، اون از باب چیز دیگه است. از باب حق الاستمتاع، اون طاعتی که ایشون میگه شرط در نفقه، از طاعتیه که از باب حق الاستمتاع، نه طاعت از جهات دیگه. صغیره رو فرض کن شما، فاقد قدرت عقلیه، صغیره چه استثنایی؟ هیچ دلیلی نداریم برای اینکه صغیره، آقا هیچ دلیلی نداریم. فرضا در مسائل بعدی خواهد آمد که صغیره محل اختلافه، نوعاً گفتن نفقه ندارد. چرا ندارد؟ طاعت که داره، به قول شما طاعت داره یا نداره؟ صغیره معنی داره، بگیم صغیره داره طاعت میکنه، معنی داره در مورد صغیره کسی که فاقد قدرت عقلیه بگیم طاعت داره، معنی نداره. بله، عدم طاعت هم صد نمیکنه، نه عدم طاعت نه طاعت، هیچ کدام صد نمیکنه. چرا؟ چون از باب ملکه و عدم ملکه است، اینجا اصلا شأنیت برای طاعت وجود نداره. بنابراین اگر اون اشکالاتی که صاحب جواهر گرفت به صاحب مدارک در خصوص اشتراط تمکین، اگر اون اشکالات وارد باشد، اون اشکالات به عینه در مورد اشتراط طاعت هم میاد، هیچ فرق نداره. اینطور نیست که شما بگی اگه بگیم تمکین شرطه اون اشکالات وارده، اگه بگیم طاعت شرطه اون اشکالات نخوره، اون اشکالات اینجا هم وارد، اگه اونجا وارد باشه اینجا هم وارده، فرق نمی کنه. کسی نگفت آسی هستی، آسی نیست، کسی نگفت. آخه ببینید تعبیر رو وقتی دقت نکنید توش رهزن میشه، بعد در نتیجه گیری اشتباه میکنید. اینا نمیگن نفقه ندارد چون نشوز کرده، میگن نفقه ندارد چون تمکین نکرده. لازم نیست حتما عصیانن تمکین نکرده باشد. بله، اصلا شرع بهش گفته تمکین نکن، شارع گفته، اما این شرطه، شرط نفقه است، این یه حکم وضعیه، ربطی به اون نداره، این یه حکم وضعیه. مثل اینکه کسی اگه مزتر شد به اینکه مثلا مال غیر رو تلف کنه برای نجات جان خودش، آیا کار حرام کرده؟ نه. اما آیا ضامنه یا نه؟ بله، ربطی به هم نداره. این که کار حرام نکرده با حکم وضعی ارتباطی نداره، حکم وضعی مستقل از حکم تکلیفی. بله، زن در حالی که حائض است یا در حالی که محرم است، شارع گفته نه تنها میتوانی، حق نداری، اصلا حق نداری تمکین کنی. اینو گفته، اینو شارع فرموده، بحثی درش نیست. اما از اون طرف ادعای آقایون این است، ادعای اصحاب اینه، میگن ما اینطور فهمیدیم که نفقه وضعاً شرط، ببخشید، تمکین وضعاً شرط وجوب نفقه است. حالا اگه تمکین نکرد به ای دلیل؟ ولو به این خاطر که شارع بهش گفت تمکین نکن، خب شرط مفقوده، شرط مفقود شد، نفقه نداره. این ادعای اصحاب ها، من نمیخوام بگم حرف درستیه، ما نقد کردیم، عرض کردیم این حرف حرف درستی نیست و ما اینو قبول نداریم. اما دومین ثمره که در کلمات با صاحب مدارک گذشت، اگه یادتون باشه ایشون اینطور فرمود که اگر ما تمکین را در نفقه شرط بدانیم و زوجه یک مدتی در نزد زوج باشد، اما زوج از او مطالبه چیزی نکرده باشد، از زوجه هم هیچ قول یا فعلی صادر نشده باشد که دلالت بکند به اینکه تمکین دارد، در این صورت این مدت را استحقاق نفقه نخواهد داشت. اما اگه نشوز را مانع بدانیم، اون وقت در این مدت استحقاق نفقه خواهد داشت. این فرمایش کی بود؟ صاحب مدارک. بله، عرض کردم ما قبول داریم حرف اون ثمره ای که ایشون مترتب کرده رو پذیرفتیم، گفتیم ثمره درست است. نظرم رو که قبلا گفتم، نظرم این است که ما نشوز را مانع میدانیم، تمکین و شرط نمیدانیم، قول زوجه مقدم. این فرمایش صاحب مدارک و فرمایش ایشون هم درسته، اما یه چیزی رو باید دقت کرد. این مطلب مطلب اثباتی است، البته حالا ثبوت نمیشه غلط، اثباتن این مدعا مدعای درسته در مقام اثبات، چون عرض کردیم مثلا شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز که میگیم، فرقی که بین اینا میذاریم مربوط به کدام مقامه؟ مقام اثبات. گفتیم در مقام ثبوت اصلا بین اینها فرقی نیست، چون اگر تمکین نباشد ثبوتن حتما نشوز هست، و اگر نشوز نباشد حتما تمکین هست، ثبوتن بین اینا فرقی نیست. و گفتیم اون مواردی که نه ثبوت صدق می کند نه تمکین، اونجا اصلا کلا از بحث ما خارجه. اما یه نکته رو باید دقت کرد، اونم این که این مطلب در کجاست؟ در جایی که زوج شک داشته باشد در این که زوجه تمکین دارد یا ندارد. اگه شک داشته باشه اون وقت بله، فرمایش صاحب مدارک فرمایش تمام است. میگیم اگر نشوز را مانع بدانیم باید نفقه رو بده، مادامی که دلیلی بر نشوز قائم نشد. اگه تمکین رو شرط بدانیم واجب نیست نفقه رو بده، الا اینکه دلیلی بر تمکین قائم بشه. اما اگر زوج شک ندارد در این جهت، مثلا زوج میداند که این زوجه زنیست بسیار متشرع و تابع احکام شرع، اصلا امکان ندارد تخطی کند از حکم شارع، اینو میداند، ولو الان از او هیچی مطالبه نکرده، زوجه هم نیامده یا حالا یا خودشو عرضه کنه یا قولاً بیاد بگه که من آمادگی دارم، هیچی نگفته، اصلا فرض کنید عقد را غیابی خواندند، حالا تلفن و اینام اون ایامی که نبود، وسایل این ارتباطات نبود، یه عقد غیابی خوانده شده، اینا اصلا به همدیگه الان دسترسی هم ندارند، اما زوج اطمینان دارد که این زوجه نشوز نخواهد کرد، تمکین دارد، اگه اون مطالبه کنه تمکین خواهد کرد. اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم نفقه دارد، ولو اینکه تمکین را شرط بدانیم. چرا؟ برای اینکه گفتیم این فرقی که ما میذاریم بین اشتراط تمکین و مانعیت نشوز مربوط به مقام اثبات، نه مقام ثبوت. اگر ثبوتن معلوم باشد عدم نشوز زوجه، لازمش چیست؟ لازمش این است که حتما تمکین او هم ثابت است. مؤید این مطلبی که عرض کردیم چیست؟ مؤیدش مطلبیه که مرحوم علامه در قواعد فرموده. ایشون فرموده لولم یدخل و مضت مدتون استحقت نفقت فیها علل اول، یعنی بنابراین که نشوز را مانع بدانیم، انکانت ساکته اذلا نشوزه دون الثانی اذلا تمکینه ولا وثوق به حصولهی لو طلبه. میگه اگر تمکین را شرط بدانیم نفقه ندارد. چرا؟ چون تمکین محقق نیست، وثوق به حصول تمکین هم در فرض طلب نداریم. خب بچه تاییدش چیه؟ بچه تاییدش این است که در توجیه عدم استحقاق زوجه برای نفقه در صورت اشتراط تمکین ایشون فرمود در این فرض نه تمکین هست نه اطمینان به حصول آن در فرض مطالبه زوج. این چیه برای ما ثابت میکنه؟ این که حتی اگر قول و فعلی هم از جانب زوجه صادر نشده باشد که دلالت کند بر تمکین، اما زوج میداند و اطمینان دارد به این که اگر مطالبه کند زوجه تمکین خواهد داشت. ولو ما تمکین را شرط بدانیم، در اینجا زوجه چی داره؟ نفقه داره. برای اینکه تمسک مقام اثبات در کجاست؟ در جایی که ما علم مقام ثبوت نداشته باشیم. در جایی که علم مقام ثبوت داریم که سراغ اثبات نمیریم. ما کی میریم سراغ اماره و نشانه و دلیل و اینها؟ در جایی که ندونیم حال چیه، در جایی که حالو میدونیم که دیگه نمیریم سراغ اماره. اما ثمره سوم، ثمره سوم در خصوص صغیر است. آیا صغیر نفقه دارد یا خیر؟ این مسئله در بین اصحاب اختلافی است. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده اذا کان الزوج کبیرا و زوجته صغیره و زوجته صغیرتن لا یجامع مثلها لصغرها فلا نفقت لها. و قال آخرون لهن نفقه و الاول اصح عندنا. قال آخرون یعنی اهل سنت، حالا جماعتی از اهل سنت صغیره. اما در برابر ایشون ابن ادریس فرموده الاولا اندی ان علی الکبیر ان نفقتا لزوجته الصغیره لعموم وجوب نفقه علی الزوجه و دخولهی مع العلم به حالها. چرا نفقه داره؟ می فرماید جهتش این است که ادله وجوب نفقه عموم دارد، شامل زوجه صغیره هم هست. اولا. ثانیا، این زوج با علم به حال زوجه که این صغیره است و امکان استمتاع از او نیست با او نکاح کرده. و هاوهی لیست ناشزه، صدقم نمی کند که صغیره نشوز دارد، در مورد صغیره نشوز صدق نمی کند. ول اجماع منعقد علی وجوب نفقت الزوجات. حالا این بعد از اون عموم وجوب نفقه که میگه دیگه، این در واقع یک نحوه تأیید است، وگرنه بعد از اون عمومی که شون ادعا میکنه دیگه احتیاج به این اجماع نداریم، مگه اینم یه دلیل مستقلی بدانیم در کنار اون. ظاهر مدعای ایشون اینه که جهتی که بر اساس اون فرموده نفقه زوجه صغیر واجب است چیست؟ اینکه نشوز را مانع میداند، نه اینکه تمکین را شرط بداند. چرا؟ چون فرمود هاذهی لیست ناشزه، یعنی مانع مفقوده. ظاهر کلامش اینه که اون وقت میشه گفت شیخ چرا گفته نفقه ندارد؟ چون تمکین را شرط میداند. ابن ادریس چرا گفته نفقه دارد؟ چون نشوز را مانع میداند.
استاد
زوجه اشتباهی نیست، مثلا که زوج درست باشه، مثلا زوجه چرا؟ نه اینکه نفقه علی الزوجه، نه وجوب علی الزوجه. این علی متعلق نفقه است نه وجوب. نفقه علی الزوجه، این علی متعلق نفقه است نه متعلق وجوب. وجوب نفقه دادن به زوجه. اما صاحب جواهر گفته که از ابن ادریس حکایت شده، حالا کی هم حکایت کرده نمیدونم، که ایشون قائل به اشتراط تمکین در وجوب نفقه است. اینطور نیست که نشوز را مانع بداند، تمکین را شرط میداند. خب با این وجودی که تمکین را شرط می داند، پس چرا در اینجا میگه نفقه زوجه صغیره واجب است؟ میخواد حالا این حرف ابن ادریس رو توجیه کنه. میفرماید ربما کان وجهه انه یخص اشتراطه فی ذات تمکین ایل کبیرت المطلوب منها ذالک بخلاف محل الفرض التي تبقى على اطلاق ما دل على النفقه و انها لا تسقط الا بالنشوز المعلوم عدمه هنا. میگه شاید بچش این باشد. ابن ادریس میگه من درست تمکین را شرط میدانم، اما کجا؟ در مورد زنی که امکان تمکین داشته باشد، اونجا تمکین را شرط میدانم. زوجه‌ای که امکان تمکین ندارد، در اونجا شرطیت تمکین هم براش وجود، برای این وجوب نفقش وجود ندارد. این توجیهیه که صاحب جواهر ارائه کرده از فرمایش ابن ادریس، بنابراین که ابن ادریس رو به مانند مشهور عرض شود که از کسانی بدانیم که تمکین را در وجوب نفقه شرط می‌داد، اگرچه خلاف ظاهر کلامشه. ظاهر کلامش این است که نشوز مانه. بله؟
یعنی ما این مسئله اقدام کرده به این نفاق میگه.
باش.
چهار ماه هست. می‌دونم اصلا توانایی کار نداره. بعدش متوجه میشه.
شما باز داری بحث حکم تکلیفی و وضعی رو قاطی میکنی. بحث سر این نیست که این بچه شرایطش چیه، آیا میدانست یا نمیدانست. بحث سر این است، ادعای اصحاب اینه، میگن ما از ادله اینطور فهمیدیم وضعاً وجوب نفقه منوط بر تمکین است. اگر این تمکین به ای دلیل مفقود شد، نفقه هم واجب است. حالا اگر کسی میداند، زوج از قبل میداند شرط وجوب نفقه مفقود است، خب بداند، این سبب میشه نفقه واجب بشه؟ نه، شرط وجوب نفقه مفقوده، پس نفقه نیست. علم و جهل زوج اینجا دخالتی نداره. خب حالا دلیل این که گفتند صغیر نفقه ندارد چیست؟ و چه فرقی وجود دارد بین صغیره که فاقد قدرت عقلی است با کسی که فاقد قدرت شرعی است، مثل زن حائض؟ چون در زن حائض میگن نفقه دارد در ایام حیضش، اینو کسی نگفته ندارد، همه میگن زن حائض در ایام حیض نفقه دارد، اما میگن صغیره ندارد. خب زن حائض فاقد قدرت شرعی است، صغیره فاقد قدرت عقلی است. حالا اگر حتی سنش هم به حدی برسد که امکان الوعتی داشته باشد، مثلا برسه به نزدیک دوره بلوغ، اونجا چه میشه؟ میشه فاقد قدرت شرعی، چون شارع منع کرده. در واقع اینجا زوج میشود فاقد قدرت شرعی برای اینکه استمتاع ببرد، چون شارع به زوج گفته حق دخول به صغیره قبل از 9 سالگی را نداری. فرق اینا چیه؟ چرا اونجا میگی نفقه است اینجا میگی نیست؟ اومدن خواستن توجیهی بکنن، حالا توجیهات اصحاب بماند انشاءالله جلسه بعد، انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.